اینجا واشنگتن، این صدای آمریکا و این رادیو تماشا. ساعت 6 بامداد پنجشنبه 28 فروردین ماه 1393 خورشیدی در ایران است، برابر با 9:30 شامگاه چهارشنبه 16 ماه آوریل 2014 میلادی در شهر واشنگتن، پایتخت آمریکا. شنوندگان و تماشاگران ارجمند رادیو تماشا، از صدای آمریکا صبح شما بخیر. من پرویز بهادر به شما درود می‌فرستم و تندرستی و آسایش برای شما آرزو دارم. در برنامه بامدادی امروز رادیو تماشا ابتدا مشروع اخبار جهان را به سمع شما می‌رسانیم و آنگاه تحلیلی از دکتر محمد حسین بور، وکیل حقوقی و فعال سیاسی بلوچ، که درباره سفر رئیس جمهوری اسلامی و قولهای او در سفرش به سیستان و بلوچستان میگوید.
من هیچ شکی ندارم که آقای روحانی نسبت به آقای احمدی نژاد مسائل منطقه را بهتر درک میکنند، ولی به قول مولانا، خانه از پایبست ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است. این قولهایی که ایشون دادند از حیطه اقتدار ایشون خارج هستند. ایشون البته قولهایی که دادند بر اساس اون قولها هم عمل نشده.
و گفتگویی داریم با آقای مناشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه، مقیم شهر اورشلیم اسرائیل، که طی آن میگوید
در سالهای اخیر تغییرات مهمی در خاورمیانه رخ داده و ریشه‌اش رو باید در انقلاب اسلامی ایران جستجو کرد.
و در خلال برنامه مطلبی خواهید شنید از صدور احکام اعدام در ایران تحت حکومت اسلامی، با اشاره به یک مورد اخیر آن.
افسانه نوروزی در کیش یکی از مقامات این شهر را که قصد تجاوز جنسی به او را داشت به قتل رساند. گرچه حکم اعدام خانم نوروزی صادر شد، اما توجه جهانی به این پرونده باعث شد که افسانه نوروزی در نهایت از زندان آزاد شود.
و اینک مشروع اخبار جهان از رادیو تماشا. دبیرکل سازمان ناتو میگوید حضور نظامی این سازمان در امتداد مرز شرقی آن در واکنش به تجاوز روسیه در اوکراین تقویت می شود. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، آندرس فوگ راسموسن، دبیرکل اتحادیه ناتو، دیروز چهارشنبه گفت هواپیماهای ناتو پروازهای بیشتری بر فراز منطقه بالتیک انجام خواهند داد و کشتی‌های جنگی به دریای بالتیک و در صورت نیاز به شرق مدیترانه و نقاط دیگر اعزام خواهند شد. فرمانده عالی سازمان ناتو در اروپا به خبرنگاران گفت نیروهای زمینی نیز ممکن است در مرحله‌ای درگیر شوند، اما جزئیاتی ارائه نداد. راسموسن، دبیر کل ناتو، هدف از تقویت نیروها را بازداشتن و تنش زدایی در صورت رفتار تجاوزکارانه روسیه قلمداد کرد. ناتو تخمین می‌زند که روسیه حدود 40,000 سرباز در مرز شرقی اوکراین متمرکز کرده است و ممکن است اگر تصمیم بگیرد حمله کند. دبیر کل اتحادیه ناتو بار دیگر از مسکو خواست سربازانش را عقب بکشد. مقامات کره جنوبی میگویند در حادثه غرق یک قایق در نزدیکی ساحل جنوبی آن کشور در روز چهارشنبه دیروز دست کم 4 تن جان سپردند و حداقل 300 نفر مفقود شدند. قایق غرق شده حامل بیش از 459 نفر بود که اکثر آنها دانش آموز بودند و از اینچون به جزیره یگیلاقی ججو می رفتند. مقامات می گویند بیش از 160 نفر نجات داده شدند، اما مرگ 4 نفر تایید شده است. بیمان می رود که بسیاری در کشتی به دام افتاده باشند یا در آب در وضع نامعلومی به سر می برند. کماندوهای نیروی دریایی کره جنوبی سرگرم جستجوی این قایق هستند، اما مقامات هشدار می دهند کسانی که در داخل قایق به دام افتاده اند ممکن است جان به در نبرده باشند. ده ها هلیکوپتر و کشتی از جمله یک فروند کشتی تهاجمی آبی خشکی متعلق به نیروی دریایی آمریکا در کوشش های جستجو و نجات شرکت داشتند و دارند. علت غرق قایق هنوز روشن نشده است. اکثر مسافران دانش آموزان دبیرستان بودند و برای گردش به جزیره ججو می رفتند. تلویزیون کره جنوبی تصویرهای قایق را در حالی که در آب فرو می رفت نشان می داد. سه‌شنبه شب مه غلیظی آن منطقه را پوشانده بود، اما معلوم نیست آیا در غرق قایق تأثیر داشته است یا نه.
این صدای آمریکاست.
مشروع اخبار جهان را ادامه می دهیم. شبه نظامیان اسلامگرای مظنون در حملاتی در شمال شرقی نیجریه 20 تن از جمله یک حاکم سنتی را کشتند. ظرف 3 روز این 4مین بار است که آنها دست به حمله می زنند. گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از منابع دولتی و اطلاعاتی حاکی است که بامداد دیروز چهارشنبه مردان مسلح به روستای والا در ناحیه گوزا حمله کردند و 18 تن را به قتل رساندند. هفته پیش امیر ناحیه از دولت مرکزی نیجریه درخواست کمک کرد. کمک مردم او هدف حملات روزانه قرار دارند. روز سه‌شنبه مردان مسلح یکی از حکام محلی او و سربازی را که از وی محافظت میکرد کشتند. حمله در پی انفجار بمب در چند کیلومتری قرارگاه دولت نیجریه در روز دوشنبه و ربودن حدود 100 دانش آموز دختر در روز سه‌شنبه صورت میگیرد. روز چهارشنبه دولت یک پاداش 300 هزار دلاری برای اطلاعاتی که منجر به یافتن و بازگرداندن دختران بشود اعلام کرد. در گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته می شود حملات بی سابقه که با انفجار عظیمی در پایتخت نیجریه و کشته شدن دست کم 75 تن آغاز شد، توانایی ارتش در مهار قیام اسلامی 5 ساله را زیر سوال برده است. فقط در سال جاری تا کنون بیش از 1500 تن کشته شدند، در حالی که این رقم بین سالهای 2010 و 2013 میلادی حدود 3600 تن بودند. در خبر دیگر آمده است که رئیس سابق دادگاه ویژه سیرالئون میگوید تصویرهای کسانی که قربانیان جنگ داخلی سوریه به نظر میرسند و به شورای امنیت سازمان ملل متحد نشان داده شده است شواهد مستقیم نادر و کم نظیری از جنایت‌های جنگی است. اعضای شورای امنیت سازمان ملل روز سه‌شنبه جلسه غیررسمی برای دیدن برخی از 5500 عکسی که یک عضو سابق دژبان سوریه گرفته است تشکیل دادند. دیوید کرین، دادستان سابق دادگاه رسیدگی به جرائم جنگی و یکی از تهیه کنندگان گزارشی درباره اعتبار عکس‌ها به خبرنگاران گفت تصویرها شواهد مستقیم، قابل تأیید و غیر قابل انکاری است که دست داشتن دولت بشار اسد در جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت را نشان می‌دهد و در یک دادگاه بین المللی نگاه داشته خواهند شد. این بود مشروع اخبار جهان از رادیو تماشا.
اینجا واشنگتن، این صدای آمریکاست.
و اما بحث تحلیلی امروز، نگاهی به سیستان و بلوچستان، مولانا عبدالحمید و مرزبانان ایرانی. در بهمن‌ماه سال گذشته 1392 خورشیدی، گروه جیش العدل 5 مرزبان ایرانی را در نزدیکی مرز ایران و پاکستان ربود، اما پس از حدود 2 ماه 4 نفر از آنان را آزاد کرد و از سرنوشت نفر پنجم، گروهبان جمشید دانایی‌فر، اطلاع و گزارشی متفاوت منتشر شده است. همکارمان سیامک دهقانپور در زمینه هدف حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی از سفر به استان سیستان و بلوچستان در این شرایط خاص گفتگوی انجام داده است با دکتر محمد حسین بر، وکیل و فعال سیاسی بلوچ مقیم آمریکا، و خانم فاطمه امان، کارشناس مسائل آسیای جنوبی، که با هم گوش میکنیم.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سفر خود به استان سیستان و بلوچستان در سخنانی در زاهدان با یادآوری ماجرای گروگانگیری مرزبانان ایرانی در مرز با پاکستان و آزادی آنان توسط گروگانگیرها گفت که ساکنان این استان در این قضیه یک صدا بودند و ندای استقامت و ندای نپذیرفتن حرف زور را سر دادند. رئیس جمهوری در سخنان خود از طرح‌هایی برای پیشرفت اقتصادی استان سیستان و بلوچستان هم سخن گفت که از جمله شامل شناسایی معادن منطقه و توسعه بندر چابهار است. 3 سال پیش در همین روزها محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین وعده داد سیستان و بلوچستان را به سرعت آباد و استان را به زیباترین و امن‌ترین استان کشور تبدیل کند. آقای دکتر حسین برد، هدف آقای روحانی به نظر شما از سفر به سیستان بلوچستان در این روزها چه هست؟
با توجه به آزادی گروگانها من فکر کنم این فرصت خوب بود برای آقای روحانی که به استان سفر بکنند که هم با محرومیت های استان آشنا بشن، هم از مردم استان و خاص جناب آقای مولی عبدالحمید اسماعیل زئی تشکر بکنند که در این خدمت مهم آزادی گروگانها که همه ملت واقعا در شادی آن شریک بودند سهم بسزایی انجام دادند. و علاوه بر این آقای مولی عبدالحمید یک کار مهم دیگری هم که در ظرف هفته گذشته انجام دادند از طریق زحمت ایشان آزادی جریان آب رودخانه هیرمند هست که برای اولین بار بعد از سالها خشکی و قحطی به دریاچه هامون سرازیر شده.
چه نقش ایشون در این زمینه داشته؟
ایشون با توجه به روابط خوبی که با مقامات محلی افغان و حس همجواری که با مردم برادر افغان داشتن با درمیانی کردن و این دیپلماسی ایشون خوشبختانه سبب شد که دوباره آب در هامون جریان بیفته.
فکر میکنید که آقای روحانی این سفر مجموعه از سفرهای استانی ایشونه یا ایشون اساساً هدفش این بود که بیاد در این شرایط خاصی که فضای استان کمی دگرگون شده بعد از آزادی گروگانها حضور داشته باشه؟
من فکر کنم البته همونطور که فرمودید سفرهای استانی ایشون در جریان بوده و هست، ولی از نظر وقت زمانی برده من این وقت دقیقا متناسب و هماهنگ با آزادی 4 مرزبان عزیز بوده.
آقای دکتر، صحبت از سفر خود آقای روحانی است. آقای روحانی نکاتی رو مطرح کرد در این سخنرانی هایی که اونجا انجام داد. چقدر نزدیک به واقعیتی است که شما از منطقه میشناسید، از بلوچستان میشناسید؟ صحبت کرد معاونینی هستن در سطح استان، شیعه سنی، فرماندار زن مرد، گفتن ایشون که تلاش شده به اون سمت بریم که تفاوت هایی بین اقلیت های قومی و مذهبی دیده نشه تا اونجا.
من هیچ شکی ندارم که آقای روحانی حسنیت دارند نسبت به آقای احمدی نژاد، مسائل منطقه رو بهتر درک میکنند، ولی به قول مولانا خانه از پای بس ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است. این قول هایی که ایشون دادند از حیطه اقتدار ایشون خارج هستند. ایشون البته قولایی که دادن بر اساس اون قولا هم عمل نشده. اول اینکه در کابینه ایشون در مدیریت های کلانی در سطح استانداری معاونت وزرا و سفرا هیچ اهل تسنن یا بلوچی دیده نمیشه، این یک. و دوم البته ایشون قول دادند که تدریس زبان مادری که در اصل 15 قانون اساسی گنجانیده شده اجرا خواهد شد، که البته 35 سال از جمهوری اسلامی گذشته ولی هنوز به اون مفاد قانون اساسی که خودشون نوشتن به اون هم عمل نکردن. آقای روحانی ممکنه حسنیت داشته باشه، ولی قدرت اصلی در دست رهبری هست و رهبری هم با آقای مولوی عبدالحمید یا رهبران دیگر بلوچ هیچ ملاقاتی نداشتند.
بسیار خب خانم مهمان، نکات مهمی رو گفتن، لازم زمینه تاریخی رو هم دادن. با این توصیفی که الان شد و محدودیت هایی که آقای روحانی باش روبرو هست، آقای روحانی از این سفر به دنبال چه هست؟ ایده انتقاد کردن که دوباره داستان آقای احمدی نژاد میرن، سری شعارهایی میدن، برابری قومی و مذهبی، و حالا در حد مدیر راضی میشیم به اینکه معاونین استاندار مثلا ممکنه توشون اهل تسنن باشن، شیعه ام باشن.
خب این که به خودی خودش که چیز غیر عادی نیست که فرض کنید رئیس جمهوری به مناطق مختلف کشور از جمله منطقه مرزی و بسیار پیچیده بلوچستان سفر کنه. این
در مورد نفس این که خب ایشون طبیعتاً سفرشو با سفر به خوزستان و هرمزگان و الان هم خب سیستان بلوچستان، من شنیدم احتمالاً تا 8-10 روز دیگه ایشون احتمالاً به کردستان خواهد رفت، ولی بحث بر سر اینه که سیستان و بلوچستان در شرایط فعلی ماها سیستان بلوچستان یا حداقل هفته ها به دلیل همین مسائل گروگانگیری در صدر اخبار بود، در این شرایط سفر ایشون چه معنی داره نداره؟
خب شاید یه مقدار مقطع زمانی حساب شده تر بوده. به هر حال به عقیده من مثبت بعد دید این قصه رو. شاید یکی از مسائل اصلی، یکی از چالش هایی که ساختار جمهوری اسلامی باهاش روبرو هست، این که به طور مستقیم ارتباط نداره با مردم منطقه، مخصوصا به اصطلاح نمایندگان مردم بلوچ واقعا در حکومت مرکزی حضور ندارن و حتی مقام های کلیدی، موقعیت های کلیدی هم دست بلوچ ها و اهل سنت نیست. اما آقای روحانی که رجوع میکنن به قانون اساسی، واقعیتش این هست که قانون اساسی جای تصریح داره در زمینه حقوق اقلیت ها و قومیت ها، اما در همین چارچوب محدود هم متاسفانه اجحاف زیادی شده. حالا من میخوام بگم به هر حال آقای روحانی الان برگشتن به مقطعی که آقای خاتمی در سیستان بلوچستان شروع کردن. آقای خاتمی هم اگه یادتون باشه پروژه نمیدونم راه آهن فرض کنید زاهدان به کرمان، مسئله بندر چابهار، گازرسانی به منطقه و یه مقداری گسترش تشکل های سیاسی یا تشویق و فرستادن منابع مالی خیلی صحبت کردن که اگر دولتی که بعد از آقای خاتمی اومد و پول هایی که سرازیر شد به مملکت به واسطه پول نفت، اون پروژه ها اگر دنبال گرفته شده بودن، واقعیتش این هست که خب ثمره زیادی داشت. منتها متاسفانه رویکرد آقای احمدی نژاد به مسئله به ویژه سیستان و بلوچستان رویکرد کاملا امنیتی و شیعه مدار بود. پس یه مقداری مسئله سیستان و بلوچستان رو خلاصه کردن در امنیت مرزی. حالا دیوارهای چند متری بتونی ساختش بشه و خندق‌های چند متری ساخته بشه و سیم‌های خاردار و مرز به اصطلاح مطمئن، باز نخواهد تونست مسائل و مشکلاتی که در منطقه بلوچستان هست اون بحران‌ها رو پایان بده. آقای روحانی الان یک فرصت تاریخی دارن، اینکه مطمئن بشن اگر هر طرحی و هر پروژه عمرانی در منطقه شروع می‌کنن برگشت پذیر نباشه، آنچنان که طرحهایی در زمان آقای خاتمی برگشت پذیر شد و متوقف شد. دیگر اینکه به سیستان و بلوچستان نمیشه فقط به عنوان ماشین رأی نگاه کرد، یعنی اینکه یک جمعیتی که مطمئن باشن رأیشون به هر حال به جناحی یا به اصطلاح گروهی که فکر بکنن کمتر طرفدار خشونت و طرفدار سرکوب هستن، روی این نمیشه دیگه واقعا تکیه داده و مطمئن شد.
شما شنوندگان عزیز در حال توجه به برنامه فارسی رادیو صدای آمریکا هستید.
و اکنون نگاهی بیفکنیم به تحولات خاورمیانه در ارتباط با رویارویی اعراب و اسرائیل.
وزیر امور خارجه اسرائیل از گفتگوهای محرمانه با آن دسته از کشورهای عرب خبر داده که اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسند، اما علیه دشمن مشترک یعنی ایران در صدد برقراری مناسبات دیپلماتیک با او شلیم هستند. آویگدور لیبرمن که برای نخستین بار این دیدارهای محرمانه را فاش می‌کند، به روزنامه اسرائیلی یدیوت آهارنوت گفته کویت و عربستان سعودی از جمله این کشورهای عربند، ولی این دو کشور هر نوع گفتگو با اسرائیل را تکذیب کردند. خبرگزاری رویترز در گزارش خود در این باره نوشته دشمنی کشورهای عرب با اسرائیل در حال حاضر به خاطر نگرانی فزایندهشان از برنامه هسته‌ای ایران، متحدان منطقی این کشور و نیز تهدید اسلامگرایی ستیزجویانه روز به روز کمرنگ‌تر می شود. برای بررسی بیشتر منشا امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم. آقای امیر، نخستین بار فکر کنم سال 2007 بود که کاندولیزا رایس وزیر خارجه آن زمان آمریکا در مقابل کمیته روابط خارجی سنا از شکلگیری یک آرایش راهبردی جدید در خاورمیانه خبر داد و اجزای این جبهه جدید و کشورهای عرب اعتدالگرا و اسرائیل توصیف کرد. در اون زمان گزارش‌ها از مدیریت این طرح توسط دیک چنی معاون جورج بوش رئیس جمهور وقت خبر می‌دادند. از اون تاریخ به بعد بارها مقام‌های اسرائیلی از شکل‌گیری ائتلاف با کشورهای عربی علیه ایران خبر دادند. با توجه به این پیشینه صحبت آقای لیبرمن چه موضوع جدیدی در خود داره؟
بله واقعا همونطور که فرمودید سخنان آقای لیبرمن یعنی افشاگری های ایشون به هیچ وجه تازگی نداره. پیش از اون جنرال موشه یعلون وزیر دفاع اسرائیل بود که دو سه ماه پیش پرده برداری کرد و همچنین ما شاهد سخنان پروفسور دکتر یووال شتاینیتس وزیر سیاست های راهبردی بودیم در این مورد و مقامات دیگر اسرائیلی و حتی خود نتانیاهو اشاراتی کردند. باید توجه کرد که در سالهای اخیر تغییرات مهمی در خاورمیانه رخ داده و ریشش رو باید در انقلاب اسلامی ایران جستجو کرد. در واقع خیلی زودتر از انقلاب ایران به خاطر اینکه آیت الله خمینی در کتاب کشف الاسراری که حدود 50 سال پیش نوشته بود که باید بیشترین تلاش رو کرد که ما حکومت وهابی ها رو در عربستان براندازیم. به چند علت، یکی این که اینها وهابی هستن و از نظر ما شیعیان مسلمان محسوب نمیشن، تازه همین افراد کلیددار حرمین شریفین هستن و از سوی دیگر خاندان سعودی نوکر و همکار آمریکاست، بنابراین اونها رو باید ساقط کرد. در سالهای اخیر تلاش بسیاری از جانب حکومت ایران به عمل آمده که با عربستان روابط خوبی رو ایجاد بکنن ولی موفق نشدن. سعودی ها باور نمی کنن حرفای حکومت ایران رو، حتی آنچه را که هاشمی رفسنجانی گفته بود، آنچه که بر این حراس عربستان، کویت، بحرین و دیگر کشورها و امیرنشین های عرب اضافه میکنه پیشرفت حکومت ایران برای دستیابی به بمب هسته‌ای هست. از سوی دیگر ما میبینیم که خصومت عرب با اسرائیل مرتب داره کاهش پیدا میکنه و عرب با توجه به جنگی که اکنون در سوریه جریان داره و در واقع
همین موضوع سوریه آقای امیر که مطرح کردید، اینجا تو واشنگتن در برد سوریه لابی های عربستان سعودی و اسرائیلی مواضع میشه گفت نزدیک و در واقع مشابهی رو تعقیب میکنن. به نوعی هر دو لابی از توسل آمریکا به گزینه نظامی علیه سوریه از این گزینه حمایت میکنن، اما این تلاش ها به جای منتهی نشده. حالا که به نظر میرسه دولت سوریه یا گفته میشه در جنگ داخلی داره دست بالا رو میگیره، مذاکرات صلح خاورمیانه هم تقریبا در شرف شکسته، هدف آقای لیبرمن از پیش کشیدن بحث ائتلاف اسرائیل با عرب ممکنه اهداف دیگه هم داشته باشه؟
نه، مسلماً اهداف دیگه داره. یکی از هدفهای بسیار آشکارش از دیدگاه من این است که چون مذاکرات صلح اسرائیلی فلسطینی به بنبست رسیده و این ممکن است که اسرائیل رو در تنگنا قرار بده، وزیر خارجش میاد و میگوید که درسته که ما با فلسطینی ها نتونستیم کنار بیاییم ولی داریم با کشورهای عرب کنار میاییم و این از نظر ما اسرائیلی ها و سیاست هایی که ما داریم یک دستاورد بزرگی. علت دوم یا ریشه دوم میتونه این باشه که آقای لیبرمن معلنی میگوید که من میخوام فردا نخست وزیر بشم، بنابراین آمده و تیغ حمله جنرال یعلون علیه ایالات متحده رو ضعیف کرده و خودش از جان کری تعریف کرده، از ایالات متحده تعریف کرده، بر مناسبات دوستی که بین دو کشور هست تاکید گذاشته و سعی میکنه که در این حال روسیه رو هم در جیب خودش داشته باشه، با پرزیدنت پوتین مناسبات نزدیکی داشته باشه، که این یک نوع زمین سازی هم هست برای اینکه بتونه در آینده نخست وزیر اسرائیل بشه.
سپاسگزارم. منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه، مستقیم از اورشلیم.
اینجا واشنگتن، این صدای آمریکاست.
و اما دوستان عزیز، نمایش کمدی موسوم به خانواده 99 سنتی به کارگردانی ایمان خاموشان یا خاموشیان و نویسندگی و تهیه کنندگی فریبرز داوودیان در یک سالن تئاتر شهر لس آنجلس آمریکا به روی صحنه رفته است. گزارشی داریم در این باره.
نمایش کمدی خانواده 99 سنتی به نویسندگی و کارگردانی ایمان خاموشیان و با همکاری و تهیه کنندگی فریبرز داوودیان با حضور تعدادی از بازیگران ایرانی و غیر ایرانی در تئاتر ویلشر ایبل تیتر شهر لس آنجلس به روی صحنه رفت. این نمایش که 7 سال پیش به مدت 2 سال و برای 97 اجرا در شهرهای مختلف آمریکا و کانادا به روی صحنه بود، این بار مجدداً با تغییراتی در متن و چند بازیگر تازه برای دومین بار در ماه گذشته و در سالونی مملو از جمعیت به روی صحنه رفت. این نمایش داستان یک خانواده ایرانی در آمریکا و حضور سه نسل متفاوت در آن و داستان‌های بین آنها را با زبانی طنز بیان می‌کند.
مرسی مامان جون، نمیخوام
خیار رو سفوس کنم.
مرسی مامان جون، نمیخوام
یه گرمت فروت مادم.
نمیخوام
بابا چیره تا بچه چرا سر من داد میزنی؟ یه کلام بگو، نمیخوام.
دلیل اینکه این کار موفق بوده به نظر من اینه که کاریست بسیار مردمی و ساده. تمام حقایق، حقایق باور کردنی واقعی هستند که در همه خانواده ها اتفاق میفته. سوژه فرق نسل هاست و نسلی که اینجا به دنیا آمده و بزرگ شده و نسلی که با تفکر ایرانی هنوز اینجا زندگی میکنه.
امشب انیورسری من و دنیله، نمیفهمین شماها؟
یعنی چی انیورسری مونه؟
انیورسری چی دونه؟ مگه زنگ گرفتی که انیورسری؟
It's our one month anniversary.
داوودیان علت برگرداندن مجدد دو کار قدیمی خود را پس از سالها به روی صحنه تقاضای بیش از اندازه علاقمندان به این کارها عنوان می‌کند.
دلیل اینکه من کارهای قدیمی رو دوباره روی صحنه آوردم 100% کمبود سوژه نبوده. سوژه زیاد هست و من هم همواره تشنه سوژه های جدید و تبوشکنی کردن و کار نوین روی صحنه آوردن هستم. هیچ چیزی یک هنرمند رو بیشتر از یک کار جدید و تازگی کار مشتاق به کار نگه نمی‌داره.
ایمان خاموشیان که در حال حاضر به عنوان کارگردان فیلم و تئاتر فعالیت می‌کند، 7 سال پیش این نمایش را با همکاری با فریبرز داوودیان آغاز کرد.
روی اسکریپت دوباره کار کردیم، حدوداً 6 ماه رو سکریپت کار کردیم، جوکای جدید اضافه کردیم، یه جوکایی بود که دیگه نمیخواستیم در آوردیم و خیلی خوشحالم که دوباره شروع کردیم. سالها با هم کار کردیم و همه میدونیم که چی میخوایم از هم دیگه و دیگه اصلا لازم نیست که زیادی فوکس بکنم روی یه کاری، همه کاری خودشون رو میدونن و راحت سموت همه چی داره میره جلو.
چقدر ماشاءالله شما خوشگلی.
I'm sorry, I don't speak Farsi.
ده خوشگل، خوشگل.
Do I need more makeup?
سودابه یزدی نقش مادر بزرگ خانواده را بازی می‌کند.
برای من وقتی که می‌خوام یه تئاتر بازی بکنم داستانش خیلی مهم هستش. موقعی که من اسکریپت رو می‌خونم از دید بیننده نگاه می‌کنم و بعد اینکه آیا این شخصیت به من یک چیز دیگه میده. دلیل اینکه من این نقش رو قبول کردم به خاطر اینکه از نظر خودم خیلی چالنجینگ بود، چون خارج از کاراکتر بود برای من و خب این یه مقدار باعث میشد که من بیشتر برام اینترست بشه که بازی بکنم.
زهره رمزی در نقش مادر خانواده بازی میکند.
دوست دارم کار اسکریپت قوی باشه که هست و مردم الان میخوان خوشحال باشن، شادی کنن، ولی باید یه مسیج هم داشته باشه که اونم این تئاتر داشته و داره.
شما که لاندری نمیکنی که من پیرن تمیز بپوشم.
حالا بذار این دختره بره، موقع حسابی خدمتت میرسم.
خیلی راحت میشه مردم خندون. بعضی با سلپستیک کمدی مردم میخندونن، بعضی با شوخی های لوس هم میتونن مردم رو بخندونن. کمدی وقتی اصالت داره که ریشه کمدی موضوع های جدی باشه که با طنز مطرح میشه و به همون دلیل با طنز ما میتونیم مهمترین مسائل روز رو به مردم نشون بدیم بدون اینکه به کسی توهین بشه و بهشون بر بخوره. برای با شادی مثل شربت یک سوژه رو میشه بهشون نشون داد و امید اینه که اونها از سالن که میرن یه چیزی به داشته هاشون اضافه شده باشه.
آرش راد، صدای آمریکا، لس آنجلس.
آغاز بخش دوم اخبار از رادیو تماشا. هواپیماهای جنگی اردن روز چهارشنبه دیروز به کاروان خودروهایی که سعی داشت از سوریه وارد اردن بشود حمله کردند. این اقدام غیرعادی در حالی صورت می‌گیرد که مناسبات بین دو کشور متشنج است. گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از بیانیه ارتش اردن حاکی است که خودروها به ارتش سوریه تعلق نداشتند. این حمله در یک ناحیه کوهستانی در نزدیکی مرز پس از آن صورت گرفت که رانندگان آنها دستور نیروهای امنیتی را برای توقف نادیده گرفتند. در بیانیه گفته می شود هواپیماها تیرهای اخطار شلیک کردند، اما خودروها به حرکت ادامه دادند و هواپیماها سپس آنها را منهدم کردند. بیانیه در مورد تعداد خودروها و تلفات توضیحی نمی دهد. همچنین مشخص نمی کند که آیا آنها در خاک اردن یا در خاک سوریه هدف گرفته شدند. نیروهای مسلح اردن منظمن قاچاقبرانی را که سعی دارند وارد منطقه مرزی صحرایی آن با سوریه بشوند دستگیر می کنند. اما از هنگام آغاز قیام در سوریه ظاهراً این نخستین بار است که آشکارا از هواپیماهای جنگی برای حمله به خودروها در امتداد مرز استفاده می شود. در حملات انتحاری علیه نیروهای امنیتی در غرب عراق دست کم 8 تن کشته شدند. گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از مقامات پلیس حاکی است که دو بمبگذار دیروز چهارشنبه خودروهای پر از مواد منفجره را به پاسگاه‌های امنیتی منتهی به ساختمان فرماندهی عملیات نظامی در شهر رمادی فرو کوبیدند. 5 سرباز و 3 پلیس را کشتند و 14 نفر را مجروح ساختند. در ماه دسامبر گذشته شبه نظامیان مرتبط با القاعده کنترل بخش‌هایی از رمادی، مرکز استان الانبار و شهر فلوجه را به دست گرفتند. از آن هنگام نیروهای امنیتی دولت عراق و ملیشاهای قبیله‌ای سنی برای بیرون راندن شبه نظامیان در نبرد بودند. در رویدادی دیگر وزارت دادگستری عراق روز چهارشنبه اعلام کرد بستن زندان ابو قریب در غرب بغداد موقتی است و وقتی اوضاع امنیتی در نواحی پیرامون آن تثبیت شود دوباره باز خواهد شد. در گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته می شود این اقدام جدیدترین فصل در تاریخ این زندان است که در دوره حکومت صدام حسین یکی از مراکز اصلی برای زندانی ساختن و اعدام مخالفان او به شمار می رفت. پس از حمله آمریکا و سقوط صدام و رسوایی برآمده از بدرفتاری گاردهای آمریکایی با بازداشت شدگان، نام ابو قریب دوباره بر سر زبان‌ها افتاد. این زندان در حومه بغداد در حاشیه استان سنی نشین الانبار قرار دارد. در آنجا اغلب زد و خوردهایی بین گروه امارت اسلامی عراق و شام، نیروهای دولتی و ملیشاهای سنی قبیله‌ای متحد آنها در می‌گیرد. وزیر دادگستری عراق بستن زندان ابو قریب را روز سه‌شنبه اعلام کرد و گفت زندانیان به تأسیسات دیگر در مرکز و شمال عراق منتقل شدند. او و سخنگوی وزارت دادگستری این اقدام را یک تصمیم احتیاطی به دلیل وضع امنیتی در منطقه اطراف ابو قریب توصیف کردند. ماه ژوئیه گذشته شورشیان به ابو قریب و زندان دیگری حمله ور شدند و هزاران زندانی را آزاد کردند. در جریان حمله ده‌ها زندانی و پرسنل امنیتی کشته شدند. خبر دیگر حاکی است که یک گروه طرفدار آزادی مطبوعات اعلام می‌دارد عراق همچنان در رأس قتل‌های حل ناشده روزنامه‌نگاران در جهان قرار دارد. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در نیویورک در شاخص ایمنی سالانه خود که روز سه‌شنبه منتشر شد عراق را برای هفتمین سال پیاپی در ردیف نخست قرار داده است و اعلام می‌دارد در دهه گذشته 100 روزنامه‌نگار در آن کشور کشته شدند. اما هیچ کس به جرم دست داشتن در آن کشتارها محاکمه و محکوم نشده است. این گزارش به 4 مورد قتل جدید روزنامه‌نگاران در سومالی، دومین کشور، در سال پیش اشاره می کند و می نویسد در آنجا به اصطلاح رایج ارباب مطبوعات در سطوحی تکاندهنده هدف قرار می گیرند. در مجموع 27 مورد قتل فقط 1 نفر محکوم شده است. این شاخص 13 کشور را که در آنها دست کم قتل 5 روزنامه نگار از سال 2004 میلادی تا کنون لا ینحل مانده است شامل می شود. شنوندگان و بینندگان ارجمند رادیو تماشا، این بود بخش دوم اخبار جهان از این رادیو.
وعده ما با شما
هر روز
از ساعت 6 تا 7 صبح
به وقت تهران
همراه با اخبار جهان،
گزارش های گوناگون
و تازه های دنیای ورزش
از صدای آمریکا
در واشنگتن.
و اما شنوندگان و تماشاگران ارجمند رادیو تماشا، به ویژه ورزش دوستان گرامی، در بخش مطالب ورزشی همراه با بابک و علی عمادی و علی نگاهی داریم به میدانهای رقابتهای ورزشی.
در نبود همکارم علی عمادی به چند رویداد ورزشی توجه کنید. در ادامه مسابقات فوتبال تیم بارسلونا در لالیگا باخت و به رده سوم سقوط کرد. پس از آنکه هفته گذشته بارسلونا با شکست در برابر هموطنش با لیگ قهرمانان اروپا ودا کرد، این بار در اسپانیا به گرانادا باخت تا امیدهایش برای قهرمان شدن کمرنگ‌تر شد. جزئیات دیدارهای 3 صدرنشین اسپانیا در گزارشی از بابک شایی.
اتلتیکو مادرید 2-0 از سد خطافه گذشت تا صدرنشین اسپانیا باقی بمونه. در این دیدار که به میزبانی خطافه برگزار شد، در دقیقه 40 دیگو گودین میهمان رو پیش انداخت. 25 دقیقه بعد آنخل لافیتا به دلیل خطا بر روی بازیکن حریف با دریافت کارت زرد دوم از بازی اخراج شد و 1 پنالتی هم به اتلتیکو هدیه داد تا مشکلات خطافه دوچندان بشه. دروازه‌بان خطافه اما ضربه دیگو کاستا رو دفع کرد تا تغییری در نتیجه به وجود نیاد. خود کاستا در دقیقه 84 دومین گل شاگردان دیگو سیمئونه رو به ثمر رسوند، اما به دلیل برخورد با دیرک دروازه به دلیل مصونیت از بازی خارج شد. این بازی با همان برتری 2-0 اتلتیکو به پایان رسید تا با این پیروزی در فاصله 5 هفته مانده به پایان این رقابت‌ها با 82 امتیاز در صدر جدول باقی بمونه. خطافه هم با 31 امتیاز در جایگاه 18 قرار گرفت. رئال هم 4-0 آلمریا رو برد تا مجدداً به رده دوم برگرده. در این دیدار که در سانتیاگو برنابو و به میزبانی رئالی‌ها برگزار شد، در نیمه نخست و در دقیقه 28 آنخل دی ماریا میزبان رو پیش انداخت. در نیمه دوم و در دقیقه 53 گرت بیل اختلاف رو به 2 گل رسوند. 3 دقیقه بعد ایسکو سومین گل رئال رو به ثمر رسوند. آلوارو موراتای تازه وارد هم در دقیقه 85 4مین گل کهکشانی ها رو به ثمر رسوند تا این تیم هر 3 امتیاز بازی رو به دست بیاره. با این نتیجه شاگردان کارلو آنچلوتی با 79 امتیاز مجددا به رده دوم بازگشتند. آلمریا هم با 30 امتیاز جایگاه 19 رو به دست آورد. اما بارسلونا برای دومین بار در کمتر از 1 هفته باخت تا به رده سوم سقوط کنه. آبی و اناری ها که در برابر گرانادا به میدان رفته بودن، بازی رو با 1 گل به حریفشون واگذار کردن. در این مسابقه که به میزبانی گرانادا برگزار شد، یاسین براهیمی در دقیقه 16 میزبان رو پیش انداخت. در ادامه این بازی کاتالان ها به هر دری زنن تا بازی رو به تساوی بکشونن، اما نمایش خیره کننده دروازه‌بان گرانادا مانع از گلزنی بارسایی ها شد تا این تیم پس از شکست هفته گذشته در برابر اتلتیکو مادرید و حذف از لیگ قهرمانان اروپا، 5مین شکست فصلش در لالیگا را هم تجربه کنه. با این نتیجه شاگردان تاتا با 78 امتیاز به رده سوم سقوط کردند. گرانادا هم با 37 امتیاز در رده 13 جدول قرار گرفت. بابک شایی، صدای آمریکا.
باز در دنیای فوتبال، در آلمان بایر لورکوزن با سرمربی جدیدش به نخستین برد دست یافت. در ادامه دیدارهای هفته 30 بوندسلیگا بایر لورکوزن 2-1 هرتا برلین را برد. در این مسابقه که به میزبانی لورکوزن برگزار شد، استفان کیسلینگ در دقیقه 1 میزبان را پیش انداخت. جولین برانت در دقیقه 24 اختلاف را به 2 گل رساند. ساندرو وگنر در دقیقه 38 یکی از گل‌های خورده هرتا را جبران کرد. این دیدار در نیمه دوم گلی در بر نداشت تا لورکوزن با ساشا لواندوفسکی سرمربی جدیدش به نخستین برد دست یابد. با این نتیجه لورکوزن با 51 امتیاز در رده چهارم باقی ماند و هرتا برلین هم با 37 امتیاز در جایگاه دهم قرار گرفت. هال سیتی در فینال جام اتحادیه انگلیس حریف آرسنال شد. در دومین دیدار نیمه نهایی اف ای کاپ هال سیتی 5-3 شفیلد یونایتد را از پیش رو برداشت. در این دیدار که در لندن برگزار شد شفیلد نیمه نخست را 2-1 به سود خود به پایان برد، اما در نیمه دوم فرایات، هادلستون، کوین و میلر برای هال سیتی گلزنی کردند. مورفی هم تک گل شفیلد در نیمه دوم را به ثمر رساند تا هال سیتی با پیروزی 5-3 در این دیدار راهی فینال این مسابقات شد. این نخستین حضور هال سیتی در تاریخ این باشگاه در فینال اف ای کاپ به حساب میاد. این تیم برای قهرمانی در این رقابت ها آرسنال را پیش رو خواهد داشت. اما رقابت های فوتبال ساحلی چهار جانبه السالوادور با قهرمانی برزیل به پایان رسید. برزیل 6-3 میزبان این رقابت ها را شکست داد. در این دیدار برزیل در وقت نخست 2-0 به برتری رسید. این تیم در وقت دوم هم 5-2 از حریفش پیش بود. برزیلی ها در وقت سوم با حریفشان به تساوی 1-1 رسیدند تا در پایان با سومین پیروزی در سومین دیدار به مقام قهرمانی این مسابقات دست یابند. سالوادور هم رده سوم را به خود اختصاص داد. در دیگر دیدار این روز سوئیس 4-3 انگلیس را برد. در این مسابقه سوئیس وقت نخست را 0-1 و وقت دوم را 3-1 پوزش می‌خواد برد. در وقت سوم هم 2-0 به حریفش باخت تا با پیروزی در این دیدار این رقابت را با رده دوم به پایان ببرد. انگلیس هم با 3 شکست از 3 بازی در رده چهارم به کار خود خاتمه داد. فرناندو برداسکو به مقام قهرمانی رقابت‌های تنیس تگزاس دست یافت. در فینال مسابقات تنیس قهرمانی خاک رس در هیوستن تگزاس، فرناندو برداسکو اسپانیایی 2-0 هموطنش نیکولاس آلماگیرو را شکست داد. در این دیدار برداسکو ست نخست را 6-3 به سود خود به پایان برد. او در ست دوم 7-6 به برتری رسید تا با برتری 2-0 در این دیدار مقام قهرمانی این مسابقات را به دست بیاورد. این قهرمانی که ششمین قهرمانی برداسکو در رقابت‌های ATP بود به روند 4 سال بدون جام این تنیسور اسپانیایی پایان بخشید.
اینجا واشنگتن، این صدای آمریکاست.
خب دوستان عزیز، در این لحظه میدان‌های ورزشی رو ترک می‌کنیم و به ایران می‌رویم. در ایران عبدالصمد خرمشاهی وکیل مدافع ریحانه جباری، زن جوان متهم قتل، به خبرگزاری ایسنا گفته است که تاریخ دقیقی برای اجرای حکم اعدام موکل او، یا بهتر بگوییم موکله او، تعیین نشده است و ضمناً خبر رهایی ریحانه از قصاص درست نیست. پیشتر برخی از رسانه‌های داخل ایران از احتمال اجرای حکم اعدام ریحانه جباری در روز سه‌شنبه خبر داده بودند. غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، روز دوشنبه در پاسخ به پرسشی در این مورد که آیا او اعدام می شود یا نه، تنها به این گفته اکتفا کرده است که وی اعدام نشده است. همکارمان کوروش صحتی به این موضوع پرداخته است.
سه‌شنبه‌ای که در آن انتظار می رفت این زن جوان به دار کشیده شود به پایان رسید. این حکم پرسر و صدا اجرا نشد تا امید به زندگی به چشم‌های ریحانه جباری بازگردد. عبدالصمد خرمشاهی وکیل مدافع ریحانه جباری روز سه‌شنبه در مورد آخرین وضعیت پرونده موکلش به خبرگزاری ایسنا گفته که تاریخ دقیقی برای اجرای حکم تعیین نشده و ما همچنان در تلاش هستیم تا بتوانیم رضایت خانواده مقتول را اخذ کنیم. ریحانه جباری 26 ساله 7 سال پیش به اتهام قتل مرتضی سربندی 47 ساله بازداشت و محاکمه شده بود. او که به قصاص محکوم شد اتهام قتل را پذیرفت، اما گفت که مقتول قصد تجاوز جنسی داشته و او تنها از خود دفاع کرده. برخی رسانه‌های ایران خبر داده بودند که حکم اعدام خانم جباری در روز سه‌شنبه اجرا خواهد شد. خبری که توسط مقام ها تایید نشد. گفته می شود مرتضی سربندی کارمند پیشین وزارت اطلاعات ایران بوده، موضوعی که باعث شده وکیل مدافع خانواده او با رد این موضوع روز سه‌شنبه به خبرگزاری تسنیم بگوید که حامیان خانم جباری این پرونده را به تصفیه حساب با حکومت ایران گره نزنند. سالها پیش در موردی مشابه افسانه نوروزی در کیش یکی از مقامات این شهر را که قصد تجاوز جنسی به او را داشت به قتل رساند. گرچه حکم اعدام خانم نوروزی صادر شد، اما توجه جهانی به این پرونده باعث شد که افسانه نوروزی در نهایت از زندان آزاد شود. گروهی از هنرمندان و فعالان مدنی ایرانی در ایران و خارج از ایران کمپینی برای آزادی ریحانه جباری به راه انداختند. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران هم روز دوشنبه از ایران خواسته بود که اجرای حکم ریحانه جباری متوقف شده و او دوباره محاکمه شود. گرچه به گفته وکیل مدافع ریحانه جباری خطر اعدام ریحانه برطرف نشده، اما روز سه‌شنبه یک محکوم به اعدام دیگر در ایران پای چوبه دار رفت اما سرش بالای دار نرفت. حکم اعدامی که برنامه ورزشی پربیننده تلویزیون ایران نقش بزرگی در متوقف کردنش ایفا کرد.
تقدیر الهی این بوده که این بیاد مطرح بشه با همدلی و با گذشتی که مادر عزیز میکنه. انشاءالله حالا فردا ساعت 5:30 صبح کسی شاهد قصاص این دوستمون نباشه.
برنامه 90 روز دوشنبه. درخواست از عبدالغنی حسینزاده از فوتبالیست‌های قدیمی استان مازندران برای گذشت از اعدام قاتل فرزندش. درخواستی که به گزارش ایسنا صبح سه‌شنبه مورد قبول پدر متهم قرار می‌گیرد و در حالی که جمعیتی در مقابل دادسرای شهرستان نور جمع شده بودند تا حکم اعدام اجرا شود، آقای حسینزاده طناب دار را از گردن محکوم باز می‌کند و به او زندگی دوباره می‌بخشد. کوروش صحتی، صدای آمریکا.
این صدای آمریکا در واشنگتن است.
گفتاری را که اینک می‌شنوید انعکاسی است از نظرات دولت ایالات متحده آمریکا.
2014 سالی مهم برای افغانستان است. انتقال امنیتی تا پایان سال تکمیل خواهد شد و انتقال سیاسی عمیقی در جریان است که آینده این کشور را رقم خواهد زد. روز پنجم ماه آوریل، زنان و مردان در سراسر افغانستان در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ایالتی شرکت کردند. آنگونه که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفت، انتخابات نشان داد مردم افغانستان تا چه اندازه به حفاظت از دموکراسی خود و پیشبرد آن متعهد هستند. روز رأی‌گیری یک پیروزی برای آنها بود، علی‌رغم تهدید و خشونت طالبان برای برهم زدن روند دموکراتیک. میلیون‌ها مرد و زن افغان در انتخابات شرکت کردند. با مشارکت و ایثار بزرگ، نیروهای امنیتی فضایی را که اجازه داد انتخابات صورت بگیرد فراهم آوردند. گروه ناظر اتحادیه اروپا اعلام کرد ما نمی دانیم چه کسی برنده شده است، اما می دانیم که طالبان بازنده شده است. انتخابات برای تأمین آینده دموکراتیک افغانستان و نیز ادامه حمایت بین المللی مهم است. دولت آمریکا منتظر است نهادهای مسئول در هفته‌های آینده وظایف خود را در شمارش آرا، رسیدگی به شکایات و قطعی ساختن نتایج انتخابات انجام دهند. پرزیدنت باراک اوباما طی بیانیه‌ای کتبی در روز انتخابات گفت از سوی مردم آمریکا من به میلیون‌ها افغان که مشتاقانه در این انتخابات تاریخی شرکت کردند تبریک میگویم. انتخابات میتواند مبشر نخستین انتقال دموکراتیک قدرت در تاریخ افغانستان باشد و همچنین شالوده مهم دیگری را برای افغانها در به دست گرفتن کامل مسئولیت اداره کشورشان، در حالی که آمریکا و متحدان ما نیروهایشان را کاهش می‌دهند، پیریزی کنند. آقای اوباما افزود ایالات متحده آمریکا به پشتیبانی از یک افغانستان مستقل با ثبات، متحد و دموکرات ادامه می‌دهد و ما منتظریم به مشارکت با دولت جدیدی که افغان‌ها انتخاب می‌کنند بر اساس احترام و مسئولیت متقابل ادامه دهیم.
آنچه را که شنیدید انعکاسی بود از نظرات دولت ایالات متحده آمریکا.
این صدای آمریکا در واشنگتن است.
و آنچه را که همکنون خواهید شنید ترانه است غربی به نام لاف سانگ یا به اصطلاح نوای عشق با اجرای دختر خانومی 34 ساله متولد ایالت کالیفرنیای آمریکا سارا باری. Head underwater and you tell me to breathe easy for
I don't want
و اکنون آخرین بخش اخبار جهان. فعالان در عربستان سعودی میگویند مقامات امنیتی یک وکیل برجسته حقوق بشر را در ریاض بازداشت کردند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، فعالان روز چهارشنبه گفتند ولید ابوالخیر روز سه‌شنبه پس از حضور در دادگاه به بازداشتگاه برده شد. او با اتهاماتی از جمله تحریک افکار عمومی روبروست. پرونده ولید ابوالخیر به کارهای سازمان نظارت بر حقوق بشر در عربستان که وی سرپرستی آن را بر عهده دارد مربوط می شود. همسر او روز چهارشنبه به نقل از مقامات دادگاه به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت ابوالخیر به زندان الهائر فرستاده شده است. گاردها مانع از ملاقات افراد با او هستند و در مورد دلیل زندانی شدنش توضیحی نمی دهند. ابوالخیر در ماه فوریه سال جاری به دلیل امضای توماری که در آن آزادی زندانیان سیاسی و تحقیق درباره قتل معترضین درخواست شده بود به 3 ماه زندان محکوم شد. گروه طالبان پاکستانی میگوید آتش بس با دولت را که برای تسهیل مذاکرات صلح اعلام کرده است تجدید نخواهد کرد، اما مذاکرات ادامه خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، سخنگوی سازمان در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه برای خبرنگاران فرستاد، اظهار داشت شورای اداری طالبان تصمیم گرفته است که آتش بس را به طور یک جانبه لغو کند. گروه طالبان پاکستانی در اول ماه مارس آتش بسی یک ماه را اعلام داشت و سپس آن را 10 روز تمدید کرد. سخنگو دولت را مسئول دانست و گفت به عملیات علیه طالبان در جریان آتش بس ادامه می داده است، اما افزود مذاکرات با صداقت کامل ادامه خواهد داشت. مردان مسلح در شمال غربی پاکستان سال هاست که با دولت می جنگند و تا کنون هزاران سرباز و غیر نظامی کشته شدند. دادگاهی در ایتالیا به سیلویو برلوسکونی نخست وزیر سابق دستور داده است به عنوان بخشی از مجازات به دلیل کلاهبرداری مالیاتی سال آینده را در کمک به ساکنان یک خانه سالمندان که کلیسا اداره می کند بگذراند. برلوسکونی 4 ساعت در هفته در این خانه که در حومه میلان قرار دارد به سر خواهد برد و سالمندان را به آیین‌های مذهبی خواهد داد. خب دوستان عزیز، در اینجا به پایان برنامه بامدادی امروز رادیو تماشا رسیده ایم و جای آن است که با شما خداحافظی کنیم. امروز همکارم رامش کارگردانی برنامه رو به عهده داشت. در کنار او جان الیسون و همچنین جیمی کوک قرار دارن، به او کمک کردن در پخش برنامه. به اتفاق دوستان به همه شما عزیزان بدرود میگوییم. بهروز و پیروز باشید.